بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه. در بحث الخراج و به زمان، برای اینکه بگوییم لازم نیست ضمانت منافع شیء مغصوب را به مخالف بپردازیم، گاهی تمسک می شود به الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اگر به این دلیل روایی تمسک شود، اگرچه از نظر حضرت آقای سیستانی استدلال مخدوش است، اما با تقریبی که دیروز اشاره شد می توان در هنگامی که قانون رسمی آنها الخراج و به زبان است، مثل زمان دولت عثمانی به این قاعده تمسک کرد، نه از باب مقاصه نوعیه که گفتیم این دلیل معتبری ندارد، چون قانون رسمی اونها الخراج و به زمان است و چون الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، می شود از این طریق زمان منافع را به اونها نپرداخت. پس گاهی تمسک می شود و الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، این استدلال در وقتی که قانون رسمی اونها باشد قابل قبول است، اما مشاهده کردید وقتی که قانونی به نام الزموهم نباشد، وقتی که قانونی به نام الخراج و به زمان نباشد، تمسک به الزموهم حداقل مورد شک و شبهه است. گاهی به الزموهم استناد فرمودند، گاهی به یجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون، این همون چیزی است که به نقل آقای سیستانی در صفحه 146 در فرع چهارم که مربوط به رباس، از اون تعبیر به قاعده استحلال می کند و مدرکش هم همین تعبیر است که دیدید در اون تقسیم بندی ما در عرض کنم به حضور شما دسته ششم قرار می گرفت. گاهی می گفت یجوز و علا اهل کل دین ما یستحلون. در بعضی از تعابیر بود به ما یستحلون، در بعضی از نقلها داشت فی کل دین ما یستحلفون به، یستحلون اصلا نبود، تعابیر دیگری هم. حضرت آیه خویی به تعبیر ایشان قاعده اید تأسیس کردن به نام استحلال. خب اگر اون قاعده رو بخواهیم در اینجا تطبیق کنیم در ما نحن فی با فرع چهارم که بعدا میاد فعلا کاری نداریم، در این فرع تطبیق کنیم، معناش این است چون اونها خود را ملزم به پرداخت خسارتهایی که و استفاده هایی که از منافع شده است نمی دانند و این پول را برای خودشان حلال می شمارند، خود را بدهکار صاحب اون شیء نمی دانند، شما هم یجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون، اونها این کار را حلال می شمارند ولو در فقه شما حلال نیست نپرداختن ضمانت منافع، اما چون اونها حلال می شمارند فیجوز لنا. این حرف را در تقریرات حضرت آقای خویی مشاهده نمی کنید، مطلبی است که آقای سیستانی از آقای خویی نقل می کند که بعد از درس در پاسخ اشکال این قاعده را مطرح فرمودند. اشکال اساسی که بعداً در فرع چهارم خواهد آمد، آقای سیستانی به استادش دارد این است که محرم الهی قابل تحلیل نیست به صرف استحلال یک قومی، قومی که دینشون فاسد است اگر چیزی را حلال شمردند مجاز شمردند که برای ما حلال نمی شود. نتیجه این فرمایش این است که احکام اونها در احکام ما حکومت پیدا کنند و این امر غریبی قابل التزام نیست. نتیجه این که در چنین جایی با زمینه موارد مختلف از فرع اول و چهارم در بحث الخراج و به زمان فقط جایی که حکومت دست مخالفین است و اونها به این قاعده عمل می کنند علیه شیعه، شما هم حقاً می توانید به همین قاعده عمل کنید علیهم، و لکم. و الا اگر بحث تقاس نوعی نباشد، بخواهیم فقط با قاعده الزام درستش کنیم که از نظر ایشان قاعده الزام مدرکی ندارد، بخواهیم با اون قاعده‌ای که حضرت آقای خویی فرمود استحلال درستش کنیم، این هم تالی فاسد داره. حالی فاسدش این است که مجرد استحلال اونها کافی برای حلال شدن یک مطلبی باشد. پس فقط در فرع اول هر جا قاعده مقاسه نوعی قابل تطبیق بود، بله، و الا فلا.
جان اشکالی که حدیثم میردن که حاکم میشه و قوانی نهده کنند فرمانی که باید ازام هم باید در این باید
دهیم، بله، و جواب بدیم. عرض می شود که می توان قاعده استحلال را که مرحوم خویی فرموده است به نحوی توجیه کرد تا این اشکالهای سیستانی وارد نباشد، و آن این است که اصل و اساس قوانین اولیه است و در قانون اولیه فقه اهل بیت علیهم السلام چیزی به نام الخراج و به زمان بر طبق تفسیر ابو حنیفه ما نداریم، بلکه شدیداً وجود مبارک امام صادق اعتراض کرده به این فتوا. این قانون اولیه. منهای توجه به زمان هدنه، منهای توجه به بیرون آمدن شیعه از غربت و زندگی اونها در جامعه، منهای بحث تعامل و تعایش با اونها. اما اگر با این امور مسئله را بسنجیم، قانونی ثانوی داریم، نه حکم ثانوی اضطراری. قبلا هم توضیح دادم بحث اضطرار جداست. قانونی ثانوی داریم که موضوع وقتی هدنه بود و تعامل بود، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، ازدواج با مطلقه صلاح فی مجلس واحد صحیح میشه از باب الزام. تعشیب در ارث که علا مذهبنا باطل است جایز میشه. به همین منوال ما این روایاتی را که آقای خویی به نام قاعده استحلال از اون نام برد جزء مجموعه این روایات دانستیم، دسته ششم ما بود. و اگر به این روایات نگاه مجموعی بکنیم با توجه به روایات دیگر، مجموعاً این هشت دسته را بخواهید تفسیر کنید، استحلال می شود نتیجه قاعده الزام، نه این که یک قاعده ای در عرض قاعده الزام. این روایات دسته ششم به حق توسط فقها جزء ادله قاعده الزام شمرده شده، نه یک قاعده مستقله. چنان که عرض کردیم مقاصه نوعیه نیست، یک نتیجه بر قاعده الزام در مواردی که یأخذون منا، ما هم نأخذ منهم کما یأخذون منا. این یک قاعده در کنار الزام نبود، نتیجه الزام بود. تعبیر به استحلال هم که شده است، اگر به این معنا باشد که یک قاعده جداگانه ای داریم به نام استحلال که مدرکش این روایات است، خب باید تأمل کرد که معناش چیه. ظاهرش طوریست که اشکال آقای سیستانی وارد میشه به استادش، اما اگر این استحلال را در مجموعه روایات دیدید، معناش این است که شما در امور حقوقی مالی معاملی عقود و ایقاعات، نه همه جا، در این محدوده در مقام تعامل می توانی بر طبق مسلک آنان با آنان رفتار کنید. و اگر چیزی را حلال می دانند شما هم حلال بدانید، اما روح مطلب همون الزامه. معناش هم این نیست که بگوییم هر چیزی را که اونها حلال شمردن شما هم حلال بشمرید. تا آی سیستانی بفرماید و هو غریبون، تا نتیجهش حکومت احکام اونها بر احکام ما باشد، نه، محدوده را روشن کردیم با توجه به مثالهایی که در قاعده الزام بود. محدوده عقود و ایقاعات، اون هم در زمان تعامل با اونها و زمان حدنه. مصلحت تعامل با اونها اقواس از مفسده‌ای که در اون حرام اولیه هست. اینجا شارع حکم حلیت کرد، نه این که بگوییم هر جا اونها حلال شمردن به همون دلیل که اونها حلال شمردن شما هم حلال بشمرید. خیلی قضیه فرق میکنه. اگر این باشه اون و هو غریبون درسته، اما اگر معنا این بود سرد کرده این نتیجه است برای قاعده الزام، اگر به بیان خودمون بخواهیم سخن بگوییم، اونی که گفتیم به لسان قوم بود، به بیان خودمون بخواهیم سخن بگوییم میگوییم همه اینها بیان کننده یک قانون بیشتر نیست و اون قانون تعامل بر وفق قانون در زمان خوده، نه اونجوری که تفسیر شده و اشکال شد. حالا من گمان میکنم این اشکال و جوابی که بعد از درس صورت گرفته این بوده که آقای سیستانی در بحث ربا به استاد اشکال کرده که شما حلیت اخذ ربا را از باب قاعده الزام دانستید، این در مسلک خود شما که قاعده الزام را قبول دارید و الزموهم بما الزمو بهی انفسهم را فقط به معنای قاعده الزام گرفته اید درسته، اما بر مسلک من یعنی آقای سیستانی و امثال ما که چیزی به نام قاعده الزام را قبول نداریم از چراهی وارد می شویم برای حلیت اخذ ربا، و اظنو که پاسخ مرحوم خویی اینه که شما نهایتا روایاتی را که ماده لام زا و میم دارد که دسته اول بود اونها را ببرید سراغ مقاصه نوعیه نه قاعده الزام. بسیار خوب، اما با این دسته ششم که یک تهلون دارد چه می کنید؟ اگر شما در دایره تعامل با غیر شیعه بودید، غیر شیعه حالا چه مسلمان ها چه غیر مسلمان، و اونها اموری را در عقود ایقاعات قضائیات به رسمیت می شناختند حلال می دانستند، شما هم حلال بدانید، به جهت اقوا بودن مساله بیرون آمدن شیعه از غربت و تنگنا و ضیق بر مقصدی که مثلا ربا داره و امثال ذالک. اگر هم کسی بگوید ربا جایز است، ما حالا نگویم جایزه ها با اونها ربا جایزه، میگیم اگر کسی بگوید، او وقت فرع چهارمه، اگر کسی بگوید جایز است، از این طریق هم ممکن است. یعنی استاد خواسته است به شاگردش بگوید مدرک ما که صرف الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم نیست، این روایات یجوز و علا کل دین ما یستهلون هم هست، قاعده استهلال. شما اگر به مجموعه فتاوا و استدلالات حضرت آقای خویی مراجعه کنید و مصادیقی که برا قاعده الزام آورده در همین منهاج الصالحین هم هست، ابدا چیزی به نام یک قاعده مستقلی به نام استهلال نمیدینید. مراد این است شما اگر لا ماده لام و زا و میم را هم بردارید، دسته اول را هم بردارید، ما این دسته ششم رو داریم. و حق هم همین بود که دسته ششم و دسته های دیگر و دسته اول، همه هشت دسته را چنان که عرض کردیم یک جا معنا کنیم و اون تعامل بر وفق قانون هست. این هم اون چه که دیروز اشاره کردیم و بعده داریم توضیح بدیم. حالا به گواهی داریم
این
ترکیم
میگن که احد اونو حلا شما رو شما حلا بشنید، این
معنی
شما
به قابل قبول نیست. بگیم آقا اونها مثلا دست دادن به نامحرم رو حلال میدانن، شما هم حلال بدانید. اونها نشستن بر سر سفره خمر را حلال میدانن، میگه ما که خمر نمیخورم، نشستن سر این
سفره
این جا به اضطرار اصلا نمید کنم اضطرار نمید که کاری با اضطرار نمید. اگر این باشه که دیگه غلطه، خب هر چیزی که ما اگه نمیتونیم بگیم حلاله. اما اگر آمدیم معناش کردیم، محدوده رو روشن کردیم، گفتیم این مال اونجاییست که شیعه میخواد از دیگه بیاد بیرون، تنداز و ستت آب و نکاح و طلاق و همون مثال هایی که در روایات هم آمده برای اینا. غیر اینها رو عرض کردیم اگه بخواییم بگیم حلاله، فقط در صورت اضطرار و تقیه و انفاله. اینا برای این که شما در راحتی زندگی کنید در یه برهه از زمان که دستتون به معصوم نمیرسد، یا معصوم هست و قدرت دست او نیست و شما در حال خود نبسر میبرید، در مشکل زندگی نکنید. میخوایم شیعه از مشکل بیرون بیاد، این معنای استهلال. اگه این باشه معنای سر و خون، اشکال حضرت های سیستانی دیگه وارد نیست. کما این که با همین بیان قاعده الزام رو هم درست کردیم تا اون اشکالات وارد نماشد. آقای سیستانی آقای کار انجام نمیده، آقای سیستانی فقط از صحیحه از کنم ستاره باید روایت ابن مهره، صحیحه علی ابن مهدی، روایت ایوب ابن لوی، از این روایات قاعده مقاصه نوعیه رو استفاده کرد. در ذوع این روایات اصلا قاعده الزام رو گذاشت کنار، گفت فقط و فقط چیز داریم برای مقاعده مقاعده نوعی. آیه سیستانی روایات های اینو خواهیم کن اتاره چه میشه مقدی روایات استحلال را یه معنای مشهور براش میکنه رد میکنه، یه معنایی را از مرحوم بلاغی نقل میکنه اون را هم نمیپذیره. درست که روایات استحلال رو ایچان تجدید با بحث پارسال انشاءالله یکی دو از یکی دیگر بهش خواهیم رسید به مناسب یستحق گفتم اول وقت گفتم بعد هادا تمام الکلام در فرع اول و اما فرع دوم صورت مسئله را مرحوم بلاغی شیخ محمد جواد بلاغی معروف متکلم مفسر فقیه آشنا به ادیان الهی و تورات و انجیل چون خودش نداده حرفا برشت مرحوم بلاغی در رساله قاعده الزام این فر رو مطرح فرمود و اون این اگر کسی از دنیا رفت کافر بود و از دنیا رفت مات کافر رو آی کافر سه تا پسر داره عنوان وراش یکی از اونها کافره کعبیه دومی سنیه سومی شیعه سه تا فرزند داره این آقای کافر از دنیا هم رفت حالا ارثش چه کار کن به بیان بنده خیلی ساده ترش آقای بلاغی میگه دو تا قاعده رو با هم زمینه بکن تمام ارث را من الاول الالآخر بده به فرزندشیه اون دو تا قاعده چیه؟ یکی قاعده حجب مسلمه که اگر کسی دو تا وارث داشت یکی کافر یکی مسلم با وجود مسلم به کافر چیزی نمیره پس اینجا هم با وجود فرزندان مسلمان دو تا فرزند مسلمان داره یه شیعه یه سنی نوبت به اون آقای کافر نمیرسه بنابر قاعده الزام یه قاعده قاعده دو قاعده الزام که میگه میگه اهل سنت میگوین همونطور که کافر از مسلمان ارث نمیبرد مسلمان هم از کافر ارث نمیبرد ما این رو قاعده نیستیم در فتشیه خب اگه اونا قائل بودن به این چنین چیزی برادر شیعه میگه آقای سنی تو که طبق مسلک خودت نباید ارث ببری برو دنبال کار خودت برادر کافر تو هم کافری با وجود مسلمان ارث نمیبری تو هم برو دنبال کارت پس تمام ما حلال و زلال در اختیار شیعه قرار بگیرند زمینه دو تا قاعده که یکیش الزام الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم آقای برادر سنی تو که خودت میگی مسلمان از کافر ارث نمیبره بابا هم کافر بوده تو چه کار داری؟ منم در این طبقه اول هستم هنوز دولت طبقات بعد نمیرسه چی فهمید؟ بله این تقریر فرمایش مرحوم بلاغی در رساله قاعده آی سیستانی. بازم سراغ قاعده مقاصه نوعیه خودش الزامی که قبول نداره. میفرماید اگر حکومت و قانون لازم الاجرا دست اهل سنت است، خب نوبت میرسد بینجه ببینیم قاعده مقاصه نوعیه جاری میشه یا نه. به تعبیر بنده قاعده این فرمایش ایشان هست هم به عبارت ما میشون روح حرف ایشون، قاعده مقاصه نوعیه یه مقتدی میخواد، یه شرایطی میخواد، موانع هم نباید باشه تا محقق بشه. مقتدی قاعده مقاصه نوعیه این است که حکومت دست اونها باشه، قانون قانون اونها باشه. نأخذ منهم کما یأخذون من. اما یک تو ما لحنفی ببینید اینجا شرط قاعده مقاصه نوعیه محققه، یعنی این یأخذون منا کما نأخذ منهم کما یأخذون منا قابل تطبیقه. اونا چه میگن اهل سنت؟ المسلم لا یرث من الکافر کما انه لا یرث الکافر من المسلم. المسلم لا یرث الکافر دائما به نحو اون فرزند کافره به طبق نظر اهل سنت، چون اهل سنت میگن هیچ مسلمانی حق ندارد از کافر ارث ببرد. چه بگی بقیشون چوش یه جه سنت؟ حرف اهل سنت این است که چون المسلم لا یرث من الکافر، پس برادر شیعه من نه من نه تو از پدر کافرمون هیچ کدام بفرمایید ارث نمیبریم، همونطور که من حق ندارم ارث ببرم تو هم حق نداری ارث ببری. اینجا دیگه نأخذ منهم کما یأخذون منا نداره، تا بگیم از باب بفرمایید مقاصه نوعیه حق سنی هم بشه حق من. اگر حکومت دست اونها که فرض اینه حکومت دست اونها و الا اصلا قاعده المقاصه نوعیه مقتدی نداشت، مقتدی مال کجا بود؟ حکومت دست اونها باشه، قانون قانون اونها باشه. اگر حکومت دست اونها، اونها اساسا همیشه به نفع اون فرزند کافر ما رو میدن به اون میبرن، مقاصه نه نه این در صورتیش که اونها سیطره‌ای داشته باشه. اما اگر اهل سنت سیطره‌ای نداشته باشن، سیطره به دست شیعه باشه، اینجا قانون شیعه میگه چی؟ این مال به فرزند کافر نمیرسد، نصفش میشه مال سنی، نصفش میشه مال شیعه. اینجا هم باز بحث قاعده مقاصه نوعیه معنا نداره. همچنان که در این فرق فرمایش مرحوم بلاغی اعلی الله مقامه از راه قاعده مقاصه نوعیه قابل قبول نیست، از باب قاعده الزام هم علا فرض قبول قاعده الالزام قبول نیست. من آقای سیستانی که اصلا قاعده الزام قبول ندارم، ولی علا فرض این که قاعده الزام را قبول کنم نیز اینجا جای قاعده الزام نیست. ببینیم اگر الزام نشد، مقاصه نشد، استحلال میاد یا نمیاد انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.